أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه عظیم عاشورا که در هر سال تکرار میشه در باطن عالم و به دنبال اون تکرار یک تحولی در جمع دوستان اهل بیت علیهم السلام اتفاق میفته و تهیعی برای بهره‌مندی از عاشورا، سه ضلع داره که هر ضلع و زاویه‌اش برای ما یه نوع تکلیفی، یک نوع مسیری رو برای رشد ایجاد میکنه. یکی جلوه کار خدای متعال هست که بالاخره عاشورا بر محور ربوبیت حضرت حق شکل گرفته، او رب العالمینه. درسته در عاشورا سید الشهدا و اهل بیتشون، اصحابشون حضور داشتن و عبادت و بندگی رو به اوج رسوندن، به اون طرف هم دستگاه شیطان و دشمنان حضرت حضور داشتن و شیطنت رو به نهایت رسوندند، ولی در نهایت اراده الهی و ربوبیت الهی محور حادثه عاشوراست. این یک جلوه کار است که باید مورد توجه قرار بگیره و اگر کسی به درک اون جلوه برسه، اثرش رسیدن به مقام حمد و رضاست. و اما جلوه دوم عاشورا کار سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت ایشون و اصحاب ایشون هست، و جلوه سوم هم عرض کردم کار شیطان و ابلیس و دشمنان نبی اکرم و دشمنان سید الشهدا علیه السلام هست. حالا ما از انتها بحث رو شروع میکنیم تا انشالله به مرتبه نهایی بحث بتونیم برسیم. در عاشورا عنایت دارید شیطان و جنود شیطان و دستگاه شیطان با تمام وجود در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سفارایی کردند. و یک صف عظیمی در مقابل حضرت وجود داره که مختص به اون کسانی نیست که در روز عاشورا در جبهه مقابل حضرت در کوفه ایستاده بودند، بلکه جبهه مقابل یک جبهه وسیع‌تری است، جبهه یک امت تاریخی است، یک جمعیتی است. و لذا شما وقتی عاشورا رو تحلیل میکنید به لعن همه دشمنان میرسید. لعن الله امتن اسست اساس از ظلم و جور علیکم اهل البیت. میگید خدای متعال لعنت کند اون امتی رو که به دنبال امام خودشون حرکت میکردن و به ناگذاری این حادثه عاشورا رو کردند. تو اون کسانی که بعدن میان و راضی به این فعلند، اونها رو هم لعن میکنید. بنابراین جبهه مقابل سید الشهدا علیه السلام فقط کسانی نیستند که در سال 61 در مقابل حضرت ایستادن، یک جبهه عظیم هستند. خب کار اون دشمن شما میدونید در نهایت شیطنت و زشتی است. یعنی اگر بنا بود برنامه ریزی بشه برای شیطنت و معصیت و طغیان بر خدای متعال، دیگه از این زشتر ممکن نبود. این یک سوی کار عاشوراست. این جبهه به حدی حضرت تدبیر کردن که این جبهه روشن و شفاف اتفاق بیفته که دیگه حجاب نفاق بر روش نیست. پرده نفاق از چهره این جبهه در عاشورا برداشته شده. اینم به تدبیر سید الشهدا علیه السلام و مقاومتشون هست. ولذا کسی دیگه اون جبهه رو تطهیر نمی کنه. شما تا قبل از سید الشهدا علیه السلام میبینید هر کجا درگیری است بین حق و باطل، یه عده باطل رو توجیه میکنن، میگن اینها صحابه بودن، مجتهد بودند، اشتباه کردند. ولی در عاشورا دیگه این اتفاق نیفتاده. یعنی اونقدر مسئله شفاف و واضح و آشکار هست که دیگه جای این توجیه ها نیست. همه میفهمند، همه فهمیدن. علمای به نام اهل سنت هم همشون یا اکثر قریب به اتفاقشون یزید رو جایز اللعن میدونن، لعنش رو جایز میدونن، او رو فاسق میدونن، خارج از دین میدونن و حتی او رو مسلم نمیدونن. بنابراین این یک جلوه کاره که در عاشورا اتفاق افتاده و دشمن به بدترین شکل کار رو پیش برده و کار زشت رو در زشت ترین شکل ممکن انجام داده. به تعبیر بعضی اساء السوء، کار بد رو بد انجام داده. میشد این کار بد اینقدر زشت انجام نگیره ولی در زشت ترین شکل ممکن انجام گرفته. این هم عرض کردم کار سید الشهدا علیه السلام هست. حضرت تو نقطه‌ای که دستگاه باطل تصمیم گرفته بود اساس دین الهی رو از بین ببره، به گونه‌ای ظهور پیدا کردن در مقابل اونها که اونها مجبور شدن برای حفظ موقعیت خودشون همه اصول رو زیر پا بگذارن، حتی نه اصول اسلامی، اصول اولیه انسانیت هم زیر پا گذاشتن. این که انسان جمعیتی رو در محاصره آب قرار بگیره، قرار بده طفل شیرخوارش تشنه رو دست پدر هدف قرار بگیره و امثال این صحنه‌هایی که پیش آمده، این که یک جمعیتی بعد از غلبه خیمه ها رو با آتش بکشن و اون جنایت ها رو انجام بدن و اون صحنه هایی که در اسارت پیش آمد، اینا همه صحنه هایی است که با مقاومت سید الشهدا علیه السلام و جبهه حضرت پیش آمده و دشمن برای تثبیت خودش مجبور شده که این کارها رو انجام بده. الانم شما میبینید به اندازه‌ای که مسلمون ها در مقابل دنیای کفر استقامت میکنن، اونا مجبور میشن پرده نفاق رو کنار بزنن و بیهجاب به میدان درگیری با اسلام و مسلمان‌ها بیان و دیگه نفاق دموکراسی و آزادی خواهی و خدمت به بشریت اینا رو کنار میگذارن، مستقیما وارد میدان میشن. اون اتفاقی که در عاشورا افتاده اینه. لذا این جبهه جبهه است که مستحق لعن و براءت و عاشورا نقطه جوشش این لعن و براءت و حتی صفبندی و قتال و درگیری است. این یک جبهه است. ما در مقابل این جبهه باید او رو بشناسیم و با تمام وجود از او تبری بجوییم، فاصله بگیریم، لعنش کنیم، در مقابلش صف و مرزبندی درست بکنیم و پایانش هم قتال و درگیریه. این جبهه هم مربوط به سال 61 نیست، هم سابقه گذشته داره هم لاحقه داره تا قیامت. ما بر اساس عاشورا هر کسی که در جبهه مقابل سید الشهدا علیه السلام باشه او رو لعن میکنیم، و نه فقط لعن میکنیم، کار ما با او به صف و قتال میکشه. در زمان خودش، در جایگاه خودش، کار ما با اونها به صف و قتال میکشه. و لذا شما اینو میدونید، شعار لشکریان امام زمان علیه السلام یکی از مهمترین شعارشون یا لسارات الحسینه. اونها به عنوان خونخواهی امام حسین در اردوگاه امام زمان علیه السلام حضور پیدا میکنن و با دشمنان امام زمان میجنگن. یعنی جبهه دشمنان امام حسین علیه السلام یک چنین جبهه عظیم و گسترده است. این یکی از تحریفات بزرگ عاشوراست که ما عاشورا رو در حد یک جنگ بین عدنانی ها و قحطانی ها یا جنگ بین حد اکثر بنی امیه در اون دوره خاص و بنی هاشم مثلا آل ابی طالب صلوات الله علیه اجمعین تعریف بکنیم. یک جنگی است که یک طرف سید الشهدا و بلکه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایستادند. و یک طرف هم کل دستگاه ابلیس و دستگاه شیاطین ایستادن و این دستگاه هم یک دستگاه دامنه‌دار تاریخی است. حالا این بحث رو چون من مکرر عرض کردم دیگه در صدد بست این قسمت کار نیستم. ازا این یه تحریفه که ما بگیم دوره عاشورا و دوره اون لعنها تمام شده. اتفاقا الان دوره اوج اون لعنها و درگیری های بین جبهه سید الشهدا علیه السلام و دشمنان تاریخی حضرت است. این یک جل روی عاشوراست. این روی سکه ما رو به لعن و براءت و صفبندی و قتال دعوت میکنه. و اینم عرض بکنم، اگر کسی نسبت به این صف ذره ای احساس وابستگی، احساس محبت، احساس خیرخواهی بکنه، از همه خیرات دستگاه نبی اکرم محروم میشه. ما اگر بخوایم به خیرات دستگاه نبی اکرم برسیم، باید از اینها تبری بجوییم. هیچ حقی در دستگاه اونها نیست، هیچ خیری در دستگاه اونها نیست، و ذره ای نباید نسبت به اونها انسان ترحم داشته باشه. اونهایی که تو جبهه مقابل سید الشهدا ایستادن و کار رو به اینجا رسوندند، ولو بعدها بیان و راضی به اون فعل باشن و تمجید بکنن فعل دشمنان رو، مستحق عقوبتند، هم عقوبت دنیوی هم عقوبت اخروی، و به هیچ وجه نسبت به اونها نباید خیراندیشی و خیرخواهی و ترحم داشت. اونجایی که خدای متعال که همه محبت‌های خوب، همه رحمت‌ها از اوست، اونجایی که خدای متعال عذاب می‌کند، اونجا جای ترحم نیست. اونجا کسی رقت داشته باشه، رقت شیطانی است، رقت الهی نیست. چون ببینید همه رقت‌ها که خوب نیست، همه عاطفه‌ها که خوب نیست، ممکنه یه جا عاطفه شیطانی باشه. شما میدونید محبت‌های خوب همه از محبت الهی سرچشمه میگیرن. لذا اون رشته‌ای که بین ارحام هست، پیوند رحم، در روایات دیدید این پیوند رحم فرمود از رحمت خدای متعاله، شعبه ایز از رحمت خدای متعال. و اینم که انقدر قطع کردنش عقوبتش سنگینه، به خاطر اینه که قطع ارتباط با رحمت الهی است. حتی دیدید در آیات قرآن الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل، میفهمد قرآن که کتاب هدایت الهی است و مهیمن بر همه کتب آسمانی است، یک هدایت جامع و شامل هست و نور الهی درش ظهور داره، این قرآن یه عده‌ای رو اذلال میکنه، گمراه میکنه. یذل به من یشا و یهدی به من یشا، خدای متعال با این قرآن یه عده رو اذلال میفرماید. این قرآن مجید وسیله اضلال اوناست. اینا کسانی هستن که یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون رشته‌ای که خدای متعال دستور داده بود بهش پیوند بخورید، اون رشته رو قطع کردن. اون رشته رو در روایات دیدید فرمود در درجه اول رحم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که این رشته‌ای از رحمت خداست. بعدم ارحام انسان هستن. نبی اکرم اگر ما مأمور به پیوند با حضرت هستیم، چون رحمت موصوله الهی است، رحمت الهی است و قطع اون رشته عقوبت داره. لذا ببینید همه این محبت هایی که هست، محبت های خوب، جلوه‌ای از محبت خداست. در روایات دیدید فرمود همه این محبت هایی که شما در دنیا حتی بین حیوانات میبینید، حیوانات هم عاطفه دارن دیگه، فرمود اون محبت های خوب یکی از صد شعب رحمت الهی است که در دنیا تقسیم کرده، تقسیم شده. این رحمت ها رحمت های خوبی است، ولی اونجایی که خدای متعال رحمت نداره، عذاب میکنه، لعن میکنه، اونجا جای رحمت نیست، اونجا جای رأفت نیست، جای محبت نیست. اون محبت و رحمت محبت نیست، اون شیطنته، اون جلوه نفسانیات انسانه، استکبار و تفرعون نفسه. یعنی اینجور نیست اون کسی که اونجایی که خدای متعال قطع کرده رحمتشو رحمت میورزه عاطفه برقرار میکنه، این عاطفه عاطفه مطلوبی باشه. این عاطفه ریشش در انانیت نفس و خودخواهی است، حقیقتا دوستی و عاطفه نیست. حالا توضیح این بمونه. در هر صورت این جبهه جبهه است که مستحق لعنه و ما باید از او تبری بجوییم، صفمون از او جدا کنیم، در اعماق وجود ما ذره تعلق خاطر نسبت به اونها نباشه. و تکرار محرم تکرار این وظیفه است. یکی از مراقبات محرم اینه که انسان خودشو بازیابی بکنه، بازکاوی بکنه، ببینه نسبت به اون جبهه ذره احساس خیر نباید داشته باشه، ذره نسبت به اون جبهه احساس محبت نداشته باشه، نه خیری در اونجا ببینه و نه نسبت به اونها عاطفه خوبی داشته باشه. از کردم ممکنه یک کسی مستضعف باشه، در باطن تو جبهه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه و ظاهرش در جبهه دشمن باشه و این به روزش صف خود رو جدا کنه. اینها حسابشون سواست. شما زهیر رو میبینید که تا قبل از اینکه حضرت سراغش بیان به حسب ظاهر عثمانی است، ولی بعد میاد تو جبهه سید الشهدا. این از اولم عثمانی نبوده. ازاد میگه در اون جنگی که ما فتح کردیم در کنار سلمان بودم، خوشحال شدم. فرمود این خیلی خوشحالی نداره، خوشحالی اون روز است که زهیر تو در رکاب سید الشهدا شهید میشی. من خیلی تعجب کردم که من چطور ممکنه که به اینجا برسم. ببینید پس بحث ما با اون آدم ها نیست. اون آدم هایی که تو دستگاه شیطانند و مدافع شیطانند و ایستادن مقابل سید الشهدا، زمین سازی کردن یا بعدن میان میخوان میوهشو بچینن، اینا هر کجای تاریخ که باشن ملعونن، مطرودن. تکرار عاشورا تکرار محاسبه و مراقبه است که آیا ما واقعا صفامونو با اینا بستیم؟ آیا اینا رو شناختیم؟ آیا نسبت به اونا موضع داریم؟ آیا واقعا در دل ما تعلقی نسبت به اونها نیست؟ این از مراقبات ماه محرمه که حالا من الان نمیخوام باز کنم، شاید یه شب این رو باز بکنم. الان اردوگاهی که مقابل اسلام ایستاده، اردوگاه غرب، اردوگاه یهود، اردوگاه دشمنان اهل بیت در دنیای اسلام که یک اردوگاه به هم پیوسته هستن، آیا ما اینها رو میشناسیم؟ نسبت به جلوه های مختلفشون موضع گیری داریم؟ آیا واقعا نسبت به جلوه های مختلف اونا تبری، لعن، صف و مرزبندی داریم یا نه؟ مرزبندی نداریم، با اونا آمیخته شدیم. این آمیختگی که الان در درون دنیای اسلام وجود داره، که حتی گاهی آدم وقتی میخواد دنیای اسلام و مسلمانها و حتی دوستان اهل بیت رو ببینه، به حد این آمیختگی شدید شده که آدم گاهی اشتباه میکنه که هویت اصلی اینا هویت شیعیشونه، تا روزش نیاد آدم در غفلته، یا هویت اصلیشون هم هویت غربیشونه. یعنی میبینید ما الگوی خوراکمون، پوشاکمون، ازدواجمون، سبک زندگیمون و بقیه ابعادش گاهی انقدر آمیخته شده با این جریانی که از غرب شروع شده بعد رنسانس و حتی اگر شما بخواید تحلیل کنی جامعه ما رو، گاهی یکی از ابعاد هویتیش میشه. خب واقعا اینها میسازه با این مضمونی که ما در زیارات و در عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس سید الشهدا عرضه میداریم که ما با همه جبهه مقابل شما از ظاهر و باطنش درگیریم، با اونها صف داریم، موضع داریم، تبری میجوییم، لعن میکنیم. این میشه یا نمیشه؟ پس این یکی از مراقبات عاشوراست، این که ما باید جبهه مقابل سید الشهدا رو از آغاز تا انتها، از اعماق تا ظاهر، همه جلوه ها و پوشش هاشو بشناسیم و او رو در هر پوششی که ظهور پیدا کرد بشناسیم و فریب نخوریم و بشناسیم او رو و در مقابل او موضع گیری کنیم، صف بندی بکنیم، منکرها رو بشناسیم که حالا انشالله یه شبی عرض میکنم که اون منکرهایی که در مقابل سید الشهدا هستن چیا هستن. پس این جلوه، این جبهه عاشورا جبهه دشمنان هست و یک جبهه فراگیر هم هست، خیری هم درش نیست. وظیفه ما نسبت به او لعن و تبری و موضع گیریه تا به روز خودش سفق تاله. جبهه دومی که در عاشورا هست جبهه وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون، وجود مقدس سید الشهدا و اهل بیت و اصحابشون هست. این هم یک جبهه عاشوراست. این جبهه عاشورا هم شما میدونید در نهایت زیبایی است، یعنی شما دیگه بندگی از این بالاتر نمیتونید ببینید. یعنی یک طرف تجلی رضا و قضاء الله و یک طرف هم تجلی تسلیم به ولی الله، وفاء به ولی الله و امثال اینهاست. شما هیچ صحنه ای ندارید که به این زیبایی اینها یک جا ظهور پیدا کرده باشن، وفاء به عهد الهی، رضا به قضاء الهی، شما هیچ کجا ندارید. این هم یک جلوه عاشوراست. این جلوه هم جلوه ایست که ما باید بشناسیم نسبت به اون کسانی که تو این جبهه وجود دارن، به سلم و به سلام و تسلیم و اینها برسیم، به صلوات برسیم. یعنی ما باید تو عاشورا به امر دومی که میرسیم، به صلوات و سلام نسبت به نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه مجمعین، و همچنین همراهی و معیت با اونها، ثبات قدم در کنار اونها و به درک وجاهت اونها و امثال اینها برسیم. این هم یک جلوه دومه که بنابراین کار سید الشهدا و اهل بیتش و اصحابش هم یه تکلیفی رو دوش ما میاره. اون تکلیف عبارت است از، عرض کردم، صلوات، عبارت است از معیت و همراهی، عبارت است از خونخواهی و بقیه اون چیزهایی که شما در زیارت عاشورا دیدید. اینم مراقبه دومه. عبارت است از اشک و گریه و بکا و اقامه عزاداری حضرت. اینا وظیفه است که ما نسبت به جبهه سید الشهدا علیه السلام داریم. همینطوری که اون طرف باید اقامه لعن و طرد بشه، این طرف باید اقامه عزاداری بشه و به دنبالش، عرض کردم، موضع گیری از صلوات تا خونخواهی. یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اطهرشون، حضرات معصومین و بعدم اصحاب سید الشهدا رو، اهل بیت سید الشهدا، بهترین بندگی رو انجام دادن. یعنی شما از همه چیز تو عاشورا که بگذرید، حضرت در عاشورا در مقام بندگی خدای متعال بودن و این بندگی رو به اوج رسوندن. اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. در زیارات حضرت این مکرر آمده. ما باید ببینیم این جلوه عاشورا رو که شما وفای به عهد با خدای متعال کردید، در عالم قبل از عوالم قبل از عالم دنیا با خدا عهد بسته بودید و اون عهد رو به بهترین شکل عمل کردید. هیچ کوتاهی در وفای عهد سید الشهدا نمی‌بینید. و جاهدت فی سبیل الله در بعضی تعابیر داره حق جهاده، اون مجاهده‌ای که شایسته شأن خدای متعال و شایسته الوهیت اوست، این مجاهده اتفاق افتاده. و عبدت الله مخلصا، عبودیت در مقام اخلاص، که اخلاص مقامی نیست که دست همه بهش برسه دیگه، اون اخلاص کامل مال مخلصین، مال مطهرین، مال اوناییست که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اون مقام اخلاص در عاشورا شکل پیدا کرده و تحقق پیدا کرده. سید الشهدا علیه السلام اعظم ابتلاعات عالم رو، به تعبیر بهتر وجود مقدس نبی اکرم عهد بالاترین ابتلاعات رو با خدای متعال بستن و پای این عهد ایستادن و به بهترین شکل به این عهد وفا کردن. یعنی خدای متعال میثاق کربلا رو از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و بعد از سید الشهدا علیه السلام گرفتن و اونا این میثاق رو دادن و پای این عهد هم ایستادن. صاحب عزای کربلا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. همینطوری که بلای اسماعیل ذبیح الله اصلش مال ابراهیم خلیله، او با خدا عهد بسته و اسماعیل هم تحمل فرموده سلام الله علیه اجمعین، عهد عاشورا هم اصلش مال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و حضرت این عهد رو به بهترین وجه و زیباترین شکل ممکن وفا کردن و جلوه وفا به عهد با خدای متعال و تحمل بلاء الهی در حد رضا به بلا، اونم بالاترین مرتبه بلایی که در عالم ممکنه رقم بخوره برای کسی که در متن اون بلاست، اون هم بالاترین مرتبه رضا در هیچ کجای دیگه دیده نمیشه. یه جایی انسان ممکنه بلا رو وظیفش باشه، یه موقعی عهد رو با خدای متعال میده و پای عهدم میسته. در بعضی از روایات نقل شده که بعد از ظهر عاشورا پیام آمد برای حضرت که شما اگر بخواهید ما همه چیز رو برمیگردونیم، چیزی هم از شما کم نمیگذاریم. ولی حضرت عرضه داشتن که خدای من پای عهد خودم با تو ایستادم. ایستادن پای اون عهد و به استقبال بلای الهی رفتن، این کار همه نیست. این یه منزلتش کار انبیای اولوالعزمه، کار ابراهیم خلیله که به استقبال بلا میره و حاضر میشه فرزند خودشو ببره قربانی کنه، این کار همه نیست. و بعدم وقتی قربانی اتفاق نمیفته خوشحال نمیشه که خدایت بار تکلیف رو انجام دادم، قصه‌دار میشه که چرا نتونستم عزیزترین فرزندم رو در راه خدا با دست خودم قربانی کنم و اون رحمت و محبت الهی که به اهل بلا میرسه در من بالاترین منزلت به من برسه. لذا به خدای متعال عرضه داشتی که خدایا ای کاش میشد این فرزندم رو با دست خودم سر ببرم و به ثواب اعظم مصائب برسم. پس ببینید استقبال از بلای در راه خدا و بلاکشی کار همه نیست، این کار یه عده محدودی. سید الشهدا اونجایی که تکلیف عرضه شده این تکلیف رو به دوش کشیدن و به بهترین شکل خودشون رو آماده کردن که این تکلیف در زیباترین شکل اتفاق بیفته. حالا این هم جای بحث داره که یه موقعی انشالله تقدیم بشه که چجوری سید الشهدا تدبیر کردن کار رو که هم در اهل بیتشون هم در اصحابشون این کار به زیباترین شکل اتفاق بیفته و هیچ نقطه ضعفی در اصحاب اهل بیت دیده نشه. خیلی هستن فداکاری میکنن، اما اینکه آدم شب عاشورا با کمال صداقت عرضه بدارد که ای کاش ما هزار بار کشته میشدیم و زنده میشدیم و بلا از شما دور میشد، یعنی انقدر نیتشون وسیع بشه و راستن بگن. لذا حضرت زهر عاشورا وقتی تنها شد اینا رو صدا زد همه نیمخیز شدن، حضرت فرمود آرام بگیرید. یعنی واقعا اگه هزار بار دیگه هم حضرت اینا رو زنده میکرد همینجور وفا میکردن، اینطور نبود که یک بار این اتفاق بیفته. اینکه اینا تو این اوج وفا هستن این کار سید الشهداست. حضرت جوری اینها رو مراقبه کرده و تربیت کرده که این صحنه به زیباترین شکل اتفاق بیفته. لذا هیچ نقطه ضعفی شما نه در اصحاب میبینید نه در اهل بیت میبینید. سید الشهدا حتی دیرید روز عاشورا میامد تو بالا سر اهل بیت اصحابش اینا رو پرواز میداد، چون اون لحظه لحظه است که شیطان با همه امکاناتش هجوم میاره، لحظه احتضار. حضرت میامد اینا رو آرام سالم پرواز میداد، برمیگشت خیمه. این مراقبه حضرت صحنه رو یه صحنه استثنائی کرده و در اهل بیتش هم همینطوره. این که شما میبینید وجود مقدس سید و شهدا 40 منزل با سر این کاروان رو همراهی میکنه، این امر ساده نیست. حضرت با همراهی خودش این کاروان رو نگه داشته، مراقبه کرده، از قبل تربیتشون کرده، بعدم تا آخرین قدم اونا رو همراهی کرده. تو مجلس ابن زیاد و یزید هم با اونها بوده تو سختی ها و اونها رو سرپا نگه داشته. حالا پس این هم یک مسئله که سید الشهدا کار رو به زیباترین شکل انجام دادن. لذا ببینید این اوج زیبایی کاره که یک کسی در متن بلا باشه و اون صحنه هایی که دیگه همتون میدونید تو گودی قتلگاه، غیر از این که در مقام رضاست، در مقام استغاثه است یا قیاس المستقیسه. این خیلی مهمه، این در مقام استغاثه بودن این اوج رضاست. چون ممکنه انسانی در مقام رضا باشه ولی تو این رضا خودش رو ببینه، یعنی احساس کنه که من راضیه به فعل حضرت حقم. این که انسان در مقام رضا باشه و این رضا رو هم از او ببینه و التجا کنه و التماس کنه که خدایا کمکم کن من باقی تکلیف و عهد بندگی رو هم خوب انجام بدم، این که انسان در اون اوج بندگی خودش رو محتاج به حضرت حق حتی در بندگی خودش ببینه و خود رو طلبکار نبینه، این نهایت زیبایی است که ممکنه اتفاق بیفته و در عاشورا اتفاق افتاده. پس عاشورا جلوه دومش جلوه بندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تحمل بلای حضرت، که حالا این تحمل بلای حضرت هم دو جلوه داره. یک جلوش برای قرب خودشونه، برای بندگیست. جلوه دومش برای شفاعته. حضرت حاضر شدن برای هدایت عوالم سخت ترین ابتلاعات رو تحمل کنن، برای شکستن جبهه شیطان و ایجاد فهم و بصیرت در جبهه مؤمنین حاضر شدند سخت ترین ابتلاعات رو تحمل کنن. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. این عهدی که با خدای متعال بستن که عهد عبودیته، سنگین ترین ابتلاعات و اعظم ابتلاعات رو برای هدایت عوالم که یک جلوش عرض کردم هدایت عوالم تحمل کردن. و بعد اون عهدی که با خدای متعال بستن به بهترین شکل و زیباترین شکل انجام رسوندن که شما هیچ نقطه‌ای که معنای اعراض از بندگی و نقطه‌ای که ترک اولای در بندگی و وفای به عهد باشه در کار سید الشهدا نمیبینید. کار سید الشهدا وفای به عهد، مجاهده فی سبیل الله، عبادت خالصانه است و تحمل بلا در مقام رضا، اون هم بالاترین مرتبه رضا است. اون رضایی که در رضا هم خودشو بدهکار میدونه. یعنی اینطور نیست که اگر راضی است العیاذ بالله در رضای خودش رو ببینه، در رضای خودش هم حضور او، عنایت او، امداد او و اغاثه او رو میبینه. لذا برای ادامه راه استغاثه از خدای متعال میطلبه. اهل بیت هم همینطورن. شما وقتی اهل بیت رو میبینید زیباتر از اون دیگه نمیشه. اهل بیتی بار همراهی و پیوند با ولی خودشون رو به دوش بکشن، همونی که حضرت فرمود انی لا علما اصحابا اوفا یا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت اوصل و ابد من اهل بیتی. دیگه از این بهتر که کسی پیوند برقرار بکنه و اهل بر باشه شما پیدا نمی کنید. شما در کاروان سید الشهدا علیه السلام یک نقطه ضعف کوچیک هم نمی بینید، همش زیباست. این زیبایی ها اصلش مال سید الشهدا است، بعد در درجه بعد مال اهل بیت و اقوام حضرت و اون جمعیتی است که این بار اسارت رو به دوش کشیدن. و اصحاب سید الشهدا هم همینطورن. شما اوفا نمیبینید، با وفاتر نمیبینید. اون شب عاشوراشون هم روز عاشوراشونه. شما در روز عاشورا جلوه هایی میبینید که هیچ کجای دیگه دیدنی نیست. نه ما، اونایی که اهل مشاهده باطنن و ملکوت عالم رو و باطن عبادات افراد رو میبینن، معصومین علیهم السلام مدحی که از عاشورا کردن مدح دیگری است و یک مدح استثنایی است. پس این هم جلوه دوم عاشوراست که در این جلوه شما نبی اکرم، اهل بیت، سید الشهدا، اصحاب اهل بیتشون رو میبینید. این ورم در اوج زیبایی است، یعنی رضا به قضاء الله در عالی ترین مرتبش مال سید الشهدا است، وفا به عهد الله مال سید الشهدا است، وفا به ولی الله مال اصحابه، تسلیم به ولی الله، نصح نسبت به ولی خدا، این چیزایی که در عاشورا ظهور پیدا کرده و در معارف اهل بیت علیهم السلام ازش برداشته شده، اینم جلوه دومه. این جلوه ما رو به سلام دعوت میکنه، به صلوات دعوت میکنه، به همراهی دعوت میکنه، به خونخواهی دعوت میکنه و اون چیزهایی که شما در زیارات دیدید رو دوش ما گذاشته شده. ما وقتی این جلوه رو میبینیم باید به صلوات برسیم با همون معنای وسیع صلوات، که معنای صلوات گفته شده که تطهیر اهل بیت علیهم السلام از نقصه. ما باید برسیم به نقطه‌ای که کمال بندگی سید الشهدا علیه السلام و کمال بندگی نبی اکرم رو در عاشورا ببینیم و بدونیم هیچ نقصی در بندگی اونا نیست، اونا در مقام بندگی به نقطه کمال رسیدن. این معنی صلواتی است که در عاشورا بعد اتفاق بیفته، سلامی است که در عاشورا بعد اتفاق بیفته. از مراقبات محرم ما اینه که اون جلوه ها رو ببینیم و مأموریت هایی که نسبت به کار سید الشهدا، کار اهل بیت، کار اصحاب رو دوش ما میاد، اون مأموریت ها رو به دوش بکشیم. این که به ما میگن سلام کنید، از سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، این که به ما میگن به اصحاب سید الشهدا بگید یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، این اون عهدهایی است که عاشورا رو دوش ما میگذاره. وقتی این جلوه رو میبینیم، هر کجای عاشورا رو که میبینید یه تکلیفی رو دوش ما میاد و مدخل همه اون تکالیف هم بکا و گریه است. یعنی اگر شما بندگی میبینید، اگر شما وفاء به ولی الله میبینید، اگر شما ایستادن پای عهد با سید الشهدا میبینید و اسارت و کاروانو میبینید، همه اینها در پوشش بلا اتفاق افتاده. لذا اگر کسی بخواد زیبایی های فعل سید الشهدا رو درک بکنه، زیبایی های فعل اصحاب هم درک بکنه، زیبایی های فعل اهل بیت رو درک بکنه، بعد از مدخل بلا وارد بشه، باید جلوه بلای اونها رو ببینه. وقتی وارد اون بلا شد، کم کم به سلام و به صلوات و بعد به ثبات قدم در کنار اونها، به معیت در کنار اونها، به آرزوی همراهی اونها و امثال اونها میرسه. اون درجاتی که هست که شما دیدید در روایات متعدد آمده دیگه، که فرمودن شما وقتی یاد سید الشهدا میکنید بگید یا لیتنی کنتم معهم فافوز معهم، ای کاش من با اصحاب شما بودم و به فوز شهادت و خونخواهی در پیش روی شما میرسیدم. بنابراین اینم یک کار هست که از مدخل توجه به بلای سید الشهدا و بعد اطلاعاتی که متوجه اهل بیت و اصحاب سید الشهدا بوده بعد وارد بشیم، و اگر از این مدخل وارد شدیم، کم کم زیبایی بندگی اونها و جمال بندگی اونها رو میبینیم و این جمال زیبایی ما رو به تهذیب، به قرب و به همراهی اونها و به صلوات بر نبی اکرم و اهل بیتش که اوج طهارت انسانه میرسونه. اوج طهارت ما صلواته، و یکی از مراقبه ها اینه که ما در مشاهده عاشورا به این صلوات برسیم. یعنی واقعا هر وقت نگاه میکنیم به عاشورا، وجود ما پر بشه از صلوات بر نبی اکرم و اهل بیتشون و سلام بر اصحاب اهل بیت ایشون و آرزوی همراهی و خونخواهی و خون دادن در پیش روی اهل بیت، که شما اینو مکرر دیده اید. فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نسلک المقدور فلاندبنک صباحا و مساءا و لبکین لک بدل الدموع دما تأسفا على ما دعاک و تلخفا حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب. این جلوه عاشورا این بار رو دوش ما میگذاره که از مدخل توجه به مصیبت و بکا و تحول حال تا مقام صلوات بر حضرت پیش بریم. این هم یک مراقب است. اما نکته سومی که در عاشورا هست که من میخواستم این رو در این رو باز بکنم، مسئله صنع خدای متعال هست. این که انسان بتونه صنع الهی رو، کار خدا رو، ربوبیت خدای متعال رو در عاشورا نسبت به نبی اکرم و اهل بیتش ببینه و زیبایی کار خدای متعال مشاهده بکنه، این اوج رسیدن به درک کربلا است. یعنی دیدن کار دشمن کار آسانی نیست. همه کسانی نیستند که بتونن جبهه تاریخی دشمن رو ببینند و به زشتی این جبهه پی برن و به موضع گیری و سپق تال با دشمن برسن. این کاریست که یک مراقبه طولانی میخواد. از مراقبات محرم اینه که انسان برسه به این و به تبری کامل، به لعن کامل، به سطح کامل، به درگیری کامل برسه. لااقل اگر به درگیری ظاهری هم نرسیده، به توفیر در نیت برسه، در نیت درگیر باشه، به ثواب درگیری با اون کل این جبهه برسه، این توفیر نیت درش پیدا بشه که با همه جبهه باطل و با همه جلوه هاش درگیر باشه. این کار آسانی نیست، کار دشواریست. مراقبه میخواد که هر محرم که تکرار میشه، فضای محرم تکرار میشه، فضای مصیبت حضرت تکرار میشه، حال وجود مقدس امام زمان علیه السلام که منقلب میشه، بستر برای این رشد در ما ایجاد میشه که ما رشد کنیم در سایه حال وجود مقدس امام است، به این بصیرت و به این احساس و به این درگیری برسیم. اونم عرض کردم به کل جبهه دشمنها. و اما سختر از او درک جمال کار سید الشهدا و اهل بیت و اصحابشون در وسعت کاریش که انجام دادن، انسان بتونه اون زیبایی ها رو مشاهده کنه، اونم در وسعتی که اتفاق افتاده و وسعت بلای اونها، وسعت بندگی اونها، عظمت بندگی اونها رو ببینه و تو اون وسعت به همراهی و معیت و تسلیم بودن و به صلوات و سلام برسه. اون هم کار دومه. این مشکل تر از کار اول، یعنی به این آسانی نمیشه همه زیبایی های کار سید الشهدا رو دید. این یک مراقبه طولانی در محرم میخواد. مدخل هر دو هم که عرض کردم توجه به بلایه. انسان اگر عظمت بلای سید الشهدا رو نبینه و در متن این بلا قرار نگیره، نه به اون مراقبه های نسبت به جبهه دشمن میرسه، ممکنه یک جایی مبتلا بشه و این ابتلا مشارکت بیاره و این مشارکت حداقل انسان را از خیرات محروم کنه، از درجات محروم کنه. اگر کسی پاک نشه از جبهه باطل و ذره ای از تعلق به اونها در این جبهه باشه، این به حقیقت طهارت، به اسرار ولایت دست پیدا نمی کنه. اسرار ولایت به کسانی داده میشه که اهل تبری کاملن، اهل لعن جامعه. بنابراین این دوتا در سایه توجه به مصیبت هم پیدا میشه. اگر کسی وارد فضای مصیبت شد، آرام آرام به این دوتا مراقبه و به اوج این دوتا مراقبه میرسه. اما سختتر از همه سومی است. سومی دشوارتر از اولی و دومی است که انسان به جایی برسه که بتونه در متن حادثه عاشورا صنع الهی و جمال صنع خدای متعال و زیبایی این صنع رو ببینه. این چند تا ویژگی میخواد. ویژگی اولش اینه که این کار موحدینه، اونایی که نمیتونن از سطح ظاهر عالم عبور کنن و حضور حضرت حق و اراده الهی رو و ربوبیت الهی رو و اسماء حسنای الهی رو در عالم ببینن، اینا هیچ کجا نمیتونن این صحنه رو ببینن، تا چه رسد در یک صحنه‌ای که اوج داره و صحنه رفیعی است و ورود به باطن او کار بسیار دشواری است. یک نکته است. دیدن ربوبیت خدای متعال کار دشواریه. ما هممون بهار رو میبینیم، پاییز رو میبینیم، اما اونهایی که در متن بهار ربوبیت خدا رو میبینن و میبینن که خدای متعال چگونه یک دانه را از زیر گل بیرون میکشه و تبدیل میکنه به یک گیاه، چگونه یک استعداد رو اینجور خدای متعال سرپرستی میکنه، اون کسانی که در پاییز جلوه دیگر ربوبیت خدای متعال میبینن، اینا اوحدی از مردمه. همه نمیتونن تو بهار یک جلوه از ربوبیت خدای متعال و الوهیت او رو و رحمت او رو و حکمت او رو و قدرت او رو و در پاییز جلوه دیگر رو ببینن. نده محدودی هست. اونهایی که قدرت پیدا کردن، به جایی رسیدن که میتونن ربوبیت خدای متعال تو عالم ببینن، تو بهار خیلی اسیر رویش ها نیست، حضرت حق و اسماء حسنای او رو میبینه. اینها اگر بخوان به اوجی برسن که از صحنه عالم طبیعت کنار برن، ربوبیت خدای متعال رو در ملکوت عالم، در باطن عالم، اون هم ربوبیت خدای متعال رو با اعظم مخلوقاتش یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ببینم، اینا یه افراد محدودی هست. اینا باید در اوج توحید باشن تا بتونن شخصیت نبی اکرم و عظمت ایشون و بعد صنع خدا رو با نبی اکرم ببینن، دست تدبیر خدا رو در ربوبیت نبی اکرم که چجوری نبی اکرم رو رشد دادن ببینن. این کار همه نیست، اصلا صحبت از او هم کار همه کس نیست. اینو شما در بیانات معصومین مثل دعای عهد و بقیه جاها میتونید ببینید، رب العرش العظیم، رب الکرسی الرفیع، و در دعاها و صلوات های ماه رمضان و غیره. اون بیان بیانیست که میتونه به این وارد این وادی بشه. حالا اگر کسی وارد این وادی شد، تونست ربوبیت خدای متعال با نبی اکرم ببینه، ببینه خدای متعال با نبی اکرم چه کرده، این که انسان بتونه در متن بلا زیبایی ببینه، این کار دشوارتری است. گاهی انسان میتونه تو بهار زیبایی ربوبیت خدا رو ببینه، اما این پاییز که پیش میاد همه این درخت ها برگاشون میریزه زیر پاها میفته، وقتی این بوته ها خشک میشن، وقتی موقع درو شدن میشه، چیزی از اونا باقی نمیمونه، ممکن انسان اونجا نتونه زیبایی ربوبیت خدا رو ببینه. اونجایی که خدای متعال همه اون چه که در بهار رویده بود در پاییز درو میکنه، آدم بتونه ربوبیت خدای متعال و زیبایی سنه خدا رو اونجا هم ببینه، انسان بتونه همونطوری که تو سلامتی زیبایی میبینه، تو بیماری هم زیبایی ببینه، همینطوری که در غنا زیبایی میبینه، در فقر زیبایی ببینه، همینطوری که در حیات زیبایی میبینه، در موت زیبایی ببینه، و لذا از همه جلوه های ربوبیت لذت ببره، این کار دشوارتری است. پس دوم نکته ای که هست این است که کسانی که میتونن زیبایی رو در متن بلا ببینن، اینها یه عده محدودی هستن، همه نیستن، همه نمیتونن این کار رو کنن. اینا کسانی هستن که در مقام رضا هست. انسان بتونه جمال صنع خدا رو ببینه و بعدم در متن این بلا جمال رو ببینه، نه در خوشی. یه موقعی انسان نقطه عصر ظهور رو میبینه، میگه الحمدلله رب العالمین. این خیلی دشوار نیست، البته این هم دشواره که انسان از اشتغال به خود فارغ بشه، مشغول به خدای متعال بشه، اونم صنع خدای متعال با امام زمان رو تو عصر ظهور ببینه، لذت ببره، بگه الحمدلله رب العالمین. این آدم استثنایی، همون مضمون دعای ندبه است دیگه. دعای ندبه انسانو به اینجا میرسونه. ولی این که انسان قبل از این که عصر پیروزی و ظهور و رجعت و قیامت بیاد که روز ظهور ولایت نبی اکرم و تحقق خلافت ایشون در عالم هست، در موقع ابتلای ایشون، تو اون موقع انسان بتونه زیبایی صنع الهی رو ببینه، یعنی بتونه تو گودی قتلگاه جمال صنع رو ببینه، این کار اوحدی از مردمه. اونایی هستن که یک، در مقام توحیدند، دو، در مقام رضا هستند. اون وقت عنایت بکنید این رضا هم درجاتی داره. یک موقعی انسان درکی از بلای معصوم پیدا نمی کنه، یه موقعی درک از بلای معصوم پیدا می کنه، میشه سلمان. سلمان وقتی دم در به خانه امیرالمومنین هجوم آوردن، میفهمید چه اتفاق عظیمی داره میفته. هزار بار حاضر بود قطع قطعه بشه مثل اصحاب سیر شهدا. واقعا آسان ترین کار برای سلمان این بود بگن 100 بار کشته بشو زنده بشو و جلوی این جریان رو بگیر. این که انسان متن بلا رو درک بکنه و بلای ولی خدا رو درک بکنه، بفهمه چه اتفاقی داره میفته و بعد در متن این بلا جمال صنع الهی رو مشاهده بکنه، این مال اونایی است که در اوج مقام رضا هستند. حالا عنایت بکنید، درک این صحنه، درک جمال صنع الهی در بلای اولیای خدا، این مال به تعبیر آقایون کملین از موحدینه، اون موحدینی که در کمال توحیدن، اونا میتونن این جمال رو ببینن. بله ممکنه توی مرتبه پایین تری انسان خودش وارد عاشورا بشه، مبتلا بشه، خوشیاشو فراموش بکنه، همه چیزش بشه عاشورا و این بلای عاشورا همه لذتهای دنیا رو از ذائقش ببره، همه زندگیش بشه ابتلا، اما در این حال در سجده شد بگه اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم، خدایا تو رو شکر میکنم که منو مبتلا کردی به عاشورا، منو وارد عاشورا کردی، منو وارد این وادی کردی، من عاشورا رو فهمیدم ولو همه زندگی منو از من گرفته، خوابمو گرفته، راحتیمو گرفته، ولی شاکر باشه. اما اینکه انسان به جایی برسه که نه بر مصیبت خودش، بر بلای سید الشهدا در اونجا جمال رو ببینه و حمد کنه، این کار زینب کبرا سلام الله علیها است. راهش هم مکرر من عرض کردم، راهش ورود به بلاست. این سومی هم از مدخل بلا میگذره. اگر کسی وارد عاشورا شد و مبتلا شد، آرام آرام پرده ها رو براش کنار میزنن، در متن این بلا جلوه رحمت و لطف و محبت و جذبات و دستگیری ها و عنایات حضرت و ربوبیت حضرت حق رو میبینه، جلوه محبت رو میبینه، اون وقت است که به مقام رضا میرسه. حالا اینات بکنید، یه حدیث بخونم، فرصت گذشت زیاد طول دادنی نیست، مجال برای این کار نیست. انسان اگه بخواد به اینجا برسه باید به حیات برسه، باید به طهارت برسه، باید به تسبیح برسه، اینا انسانو به این مقام میرسونه. انسانی که حیاتش حیات طبیعی است اصلا نمیتونه تو اون افقها پرواز بکنه و اون زیبا رو رصد بکنه. کسی که تو حد عالم طبیعت، عالم طبیعت رو میبینه، باید یک حیات دیگه‌ای در انسان پیدا بشه تا انسان بتونه اون عوالم رو ببینه، و الا اصلا احساسی از اون عوالم پیدا نمی کنه. انسان باید به طهارت برسه، موانع انسان نمیگذارن انسان افقها رو ببینه، انسان باید به تسبیح برسه و هر سه اینا در مصیبت سید الشهدا هست. روایاتی که وارد شده که اشک بر سید الشهدا طهارت میاره، یک قطرش به اندازه کف دریا گناه رو پاک میکنه. روایاتی که فرمود حیات قلب میاره. اگر کسی اهل مصیبت ما بود، اهل این وادی بود، به حیات قلبی میرسد که روزی که همه قلوب میمیرن او نمیمیره، به حیات طیبه میرسه، به حیات ولایت میرسه. این روایت رو من سریع بخونم، روایت البته متعدد است، روایاتی که تو این وادی آمده در باب بکای بر سید الشهدا علیه السلام و مضامین متعددی هم داره، من فقط این روایت از باب نمونه خدمتون تقدیم میکنم. ببینید، حضرت از امالی مرحوم شیخ صدوق مرحوم مجلسی اینو نقل کردن، حضرت فرمود من تذکر مصابنا و بکال مرتکب منا، کسی که متذکر مصیبت ما بشه و گریه بکنه بر اون چه بر سر ما آمده، کان معنا فی درجتنا یوم القیامه، خود این معنا کردن میخواست، به معیت میرسد در سر بکایک. اون مسئله دومی که عرض کردم که توجه به اصحاب ما رو باید به معیت برسونه، توجه به اهل بیت باید ما رو به معیت برسونه، این معیت معیت جسمی نیست، همه وجود ما باید با سید الشهدا باشه. فرمود کسی که گریه بکنه به معیت میرسد، فی درجتنا یوم القیامه، این معیت تا روز قیامت هم هست و در درجه ماست تا قیامت، یک معیت مستمر براش ایجاد میکنه، از دنیا شروع میشه به قیامت ختم میشه. و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا، کسی که خودش ذکر نکنه، متذکر مصیبت ما بشه، و بگرید و بگریاند، لم تبک عینه یوم تبک العیون، اون روزی که همه چشما گریه میکنن. شما میدونید یه روزی پیش میاد، یوم الحسرت، یوم الندامه، یوم العاظفه، یوم التقابن، هر کدام گریه هایی از انسان ها میگیره. روز فزع اکبر گریه های خوف داریم، گریه حزن داریم، گریه محرومیت داریم. اون روزی که همه چشم ها گریه میکنن، این توی مقامی است که هیچ کدوم از اون غصه ها بهش راه نداره، نه اون خوف بهش راه داره از فزع اکبر در امانه، نه اون غصه ها بهش راه پیدا میکنه، نه اون ترس ها. فرمود لم تبک عینه یوم تبک العیون، این رو واسه برای این یک کلمش خوندن. و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا، کسی تو مجلسی بشیند که امر ما احیا بشه. ذکر این جمله ذیل این روایت معناش اینه مجلس ذکر مصیبت، مجلس احیا امر ولایت. وقتی احیا امر ولایت شد، خود انسان اول احیا میشه، مثل تلاوت قرآن که فرمود خونه رو نورانی میکنه برای اهل ملکوت. اول خود آدمی که میخونه نورانی به نور قرآن میشه، بعد خانه نورانی میشه، بعد ملائکه میبینن دیگه، استضاعه میکنن. اگر کسی احیا امر کرد در مجلس احیا امر، اول خودش احیا میشه، به حیات طیبه، به حیات ولایت میرسه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی به این حیات رسید، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، روزی که قلبا میره اون دیگه نمیمیره. این حیات های ظاهری گرفته میشه، یک حیات قلبی میخواد که تو همه عوالم بمونه با انسان. اون حیات، حیات با ولایته، این که گفته شده ماء الحیات که جناب خضر از او خورد، همین عین الحیات امام ولایته دیگه، سلام علیک یا عین الحیات. مجلس مصیبت، مجلس ذکر مصیبت، مجلس احیای امره، مجلس حیات قلوبه. قلب درش به حیاتی میرسه که الالعبد این حیات باهاش میمونه. اونجایی که قلب ها میمیرن، این قلب، یعنی این حیاتیست که موت درش راه نداره. حیات های دیگه موت داره، ولی به حیاتی میرسد که نمیمیره. دیدید در بعضی روایات احادیث قدسی هست، انا حیون من الحی الذی لا یموت، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی، انسان اینجوری میشه در سایه حیات الهی به حیات جاوید میرسه. این آثار مصیبته. بنابراین مصیبت طهارت میاره، مصیبت حیات طیبه میاره، اینه که انسان رو به درک این حقایق میرسونه. و الا آدمی که تو حیات حیوانی است، کی میتونه ربوبیت خدای متعال با سید الشهدا ببینه؟ کی میتونه ربوبیت خدا رو با نبی اکرم ببینه؟ کی میتونه دعای ندبه بفهمه؟ اللهم لك الحمد الا ما جرى به قضاء كفي اولياك، و این رشته رو دنبال کنه تا برسه به ظهور. و نحن نقول الحمد لله رب العالمین، این که انسان بتونه از اونجا تا عصر ظهور بیاد، این کار اون کسانی است که به این حیات میرسن، این کار اون کسانی است که به تسبیح میرسن. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، نفسش تسبیح، یعنی اکسیر اعظمه. همینطوری که ماه رمضان اکسیر اعظم انفاس کن فی تسبیح، فضای مصیبت سید الشهدا فضایی است که اکسیر انفاس کن فی تسبیح، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. این همون حدیثی است که امام صادق فرمودن باید این حدیث با آب طلا نوشته بشه، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. اونم چه تسبیحی؟ تسبیح درجاتی داره. این تسبیح انسان رو میتونه به مقامی برسونه که به مقام رضا برسه و جمال سن الهی رو درک بکنه. درک جمال سن مال مسبحینه، مال اهل رضاست. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل و اطراف النهار لعلک ترضی. فرمود دائم تسبیح بگید تا به مقام رضا برسید. رضا مال مسبحینه، اونایی که دائم خدا رو تسبیح میکنن. اگر کسی بتونه به تسبیح در متن مصیبت برسه، اون تسبیحی که با مصیبت سید الشهدا به دست میاد، اگر مداومت کنه انسانو به جای به جایی میرسونه که میتونه جمال کار خدا رو با اهل بیت ببینه. و اگر جمال کار خدا رو با اهل بیت دید و صنع الهی و زیبایی رو دید، اصلا همه ازش دیگه همین میشه. کسی که کار اهل بیت رو دید، کارش میشه صلوات. کسی که کار خدا رو با اهل بیت دید، کارش میشه حمد. کسی هم که کار دشمن رو دید، کارش میشه لعن. اگر کسی سالک با عاشورا شد، سه تا ذکر بیشتر نداره. الحمدلله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم لنا هدا آل محمد، میشه ذکرش، میشه سلوک با عاشورا و زیارت عاشورا. خلاصه این سه تا ذکره. و این البته لوازم داره دیگه، حالا لوازمش بحث دیگری است. لوازم هم چیه، لوازم صلوات چیه، الزامات لعنچیه، اینا باز در معارف ما اهل بیت، در معارف اهل بیت علیهم السلام، در معارف ما آمده. حاصل عرضم رو جمع‌بندی کنم، سه تا جلوه عاشورا، این سه تا جلوه، حالا تعبیر جلوه هم نسبت به کار دشمن خوب نیست، این سه هر کدام مراقباتی میخواد و مراقباتش تکالیفی رو دوش ما میاره. شناخت جبهه دشمن به وسعتش ما رو باید به لعن و براعت و صف برسونه، شناخت جبهه حضرت ما رو باید به صلوات و سلام و معیت و ثبات قدم و همراهی و فداکاری برسونه و مهمترینش صلواته، و درک جمال صنع الهی ما رو باید به حمد برسونه. این مراقبه محرمه و یکیش هم کافی نیست، همه رو باید با هم داشته باشیم. و مدخل همه هم مصیبته، غافل از بلای سید الشهدا نه به براءت میرسه، نه به سلام، نه به تولی و نه به توحید. خلاصه کلام، همه سیر ما سه قدمه: تولی، تبری، توحید، و همه با عاشورا حاصل میشه. مراقبه در امر تولی، مراقبه در امر تبری و مراقبه در توحید، این سه هر سه باید اتفاق بیفته. از مدخل توجه به عاشورا و رسیدن به توحید هم جز با این تولی و تبری ممکن نیست. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا اليوم و فی موقفی هذا و ایام حیاتی، این میشه توحید. بالبراءت منهم و اللعنت علیهم و المبالات لنبی یک و آل نبی یک علیه.